أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهاتی که مربوط به بحث حلق و تقصیر، سومین واجب از واجبات منا و واجب ششم از واجبات حج تمتع، در جهات بحث بیان شد که جهت اولای از بحث اصل وجوب حلق یا تقصیر در مناسک حج هست. این قسمت علاوه بر ادعای اجماع و تسالم اینها، به وجوی هم استدلال شده، هم به آیه شریفه و هم به روایات، به طوائف متعدد از روایات، چه روایاتی که در مقام بیان خصوصیات و اجزای حج هستن، به چه روایات که در بعد ابواب دیگه به مناسبت های دیگه مطرح شده، و چه روایاتی که طایفه آخرم روایاتی بود که در به همین عنوان وارد شدن که حلق و تقصیر در روز دهم، حلق و تقصیر باید انجام بشه در منا بعد از اعمال دیگه مثل رمی و ذبح در منا. جهت اول از بحثی که اشکالی در مسئله نبود، فقط در اینجا از مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل شده که ایشون قائل به استهوا با عدم وجود شدن، که این قول رو هم رد کردن به جهت شذوذش، به اینکه برخلاف ادله هست. جهت دوم از بحث در همین حلق و تقصیر این که فرمودن یعتبر فیه قصد القربه، در حلق و تقصیری که جز مناسک حج هست، قصد قربت معتبر هست، عمل توسلی نیست، بلکه معتبر است در او اینکه به قصد قربت انجام بشه. اما دلیل بر این که قصد قربت معتبر هست در حلق و تقصیر، به عنوان عمل عبادی هست نه عمل توسلی. خب در این قسمت بچی که در این بحث ذکر شده برای عبادی بودن در کلام مرموی خویی، اینه که به خاطر اینکه قربی بودن به عبادی بودن حلق و تقصیر، به خاطر اینه که این حلق و تقصیر جزء حج هست و حج هم از عبادت، از عبادات. این دقیقاً توضیحش به این میشه که با توجه به اینکه جزء عبادت، لا یمکن ان یکون غیر عبادت، معنا نداره که چیزی جزء عبادت باشه ولی خودش عمل عبادی نباشد. خب در اینجا ما نسبت به عبادی بودن خود حج که مجموع مرکب از اعمال خاصه باشه، در او که شک و تردیدی نداریم، لا اشکال در اون. بله، حلق و تقصیر هم جزء منسکه، جزء عبادت معنا نداره که عبادت باشه، چون در حقیقت سر از خلف در میاره، مرکب به ماه و مرکب از اجزا، مجموع مشتمل بر اجزا اگر عبادت باشه، این معناش اینه که تک تک اجزا هم عبادت هست دیگه، به الا مجموع به ماه و مجموع نمیشد عبادت باشه، چون مجموع به ماه و مجموع چیزی جز همون اجزا نیستن. این یک وجه. ولی بله، همونطور که در مباحث قبلی در بحث ذبح و در بحث رم و یا قبل از اون در طواف و سعی و اینها گفته شده، برای اعتبار قصد قربت در این امور مثل رم، مثل حلق، مثل بله ذب، به وجوه دیگه هم میشه استدلال کرد. یه وجه که وجه اصلی و وجه عام و مشترک هست، همونی که به حسب اونچه که مرتکز در اذهان متشرع هست، برخورد با تک تک این اجزا برخورد با عمل عبادی است، معامله میکنن با اون معامله عمل عبادی را. اونی که در ارتکاز متشرع هست اینه که اینها به عنوان یک عبادت هستند، بخشی از اجزای یک عبادت هستند و خودشون هم عبادت هستند. این دلیلی است که در بقیه ابواب فقه هم برای عبادی بودن به اون استدلال میکنن، میگن دلیل اصلی عبادی بودن وضو مثلا خود همین ارتکاز متشرع و اون معهودیت در ذهن متشرع است، یا در صوم مثلا به غیر این. دلیل اصلی که مشترک در موارد هست، چه برای واجبات مستقله چه برای اجزای واجبات، دلیل اصلی رو همین ارتکاز میگیرن. خب اون ارتکاز در اینجام هست. غیر از این دلیل عام قد در مباحث قبلی اشاره شده بود به اینکه ما برای عبادی بودن اجزای حج به آیه شریفه هم میتونیم استدلال بکنیم، آیه شریفه و اتم الحج و العمره لله، چون اتمام یعنی اتیان به اعمال و اجزای عمل، اتمام عمره یعنی اتیان به اعمال عمره، اتیان حج اتمام حج یعنی اتیان به اعمال حج. خب در آیه فرموده که اتم الحج و العمره لله، یعنی اجزای اون را برای خدا انجام بدید، لله انجام بدید. این تعبیر لله بودن قصد قربت را دلالت داره، اتمام بنای اتیان اعمال هست، لا اشکال ده. یعنی بر اساس اونجی که در جهت اول گفته شده، حلق یا تقصیر از اعمال حج، مصداق اعمال هست بر اساس اونجی که در جهت اولا گفته شده. آیه میگه تمام اعمال حج را برای خدا انجام بده، روی این حساب به اینم میشه استدلال بکنیم. این بس و به یعنی در اینجا در حقیقت به هم دلیل جزئیات، دلیل این هم دلیل جزئیات به این معنا جزئیات العباده که جزء عباده لا یکون و غیر عبادی، هم به ارتکاز متشرع هم به آیه شریفه میشه برای اعتبار قصد قربت استدلال بکنیم. اما وجه جهت سوم از بحث، این جهت دوم، جهت سوم از بحث که در مناسک به ترتیب ذکر شده، ایقاه و فنهار، این حلق و تقصیر باید در به اصطلاح در نهار واقع بشه. از جهت زمانی زمان خاصی برای حلق و تقصیر وجود داره که باید در اون زمان انجام بشه. وقت حلق و تقصیر وقت خاصی است. جهت سوم در حقیقت در وقت دمیاد وقت حلق و تقصیره. خب در اینجا که همین جهت سوم که وقت حلق باشه، دو قسمت از بحث، دو مرحله از بحثه. اون چی که مدعا هست اینه که وقت حلق و تقصیر یا امول ایده باید در روز عید انجام بشه، در روز عید باید انجام بشه، وقت اصلیش یوم العیده. این ادعا مشتمل بر دو قسمت هست. یکی اینی که قبل از یوم العید مثلا در لیلت العید جایز نیست انجام بشه، یه قسمت اینه که بعد نمی شود در حالت اختیار شخص در روز عید قربانی نکنه، بذاره برای روز 11 و روز 12. این دو قسمت هست. دو قسمت بحث داره این وقت حلق و تقصیر. اما قسمت اول که بله حلق و تقصیر در شب جایز، شب عید جایز نیست، به جای روز عید در شب عید بیان حلق و تقصیر بکنن جایز نیست. این قسمتش بله همونجور که در کلمات اومده جای اشکال و شبهه نیست، که نه از موارد تسالم بین الاصحاب بلکه بین المسلمینه که از نظر زمانی نمیتوانند افراد که عمل حج را انجام میدهند در شب بیان، این شب عید یعنی شب به معنای شب عید، در شب عید بخوان این کار را انجام بدن، این به اصطلاح جایز نیست، مورد تسالم به تعبیر شده به اینکه سیره قطعیه از مسلمین قائم بر اینه که در شب این کار را انجام نمیدن، شب عید این کار را انجام نمیدن. اگر کسی شب عید انجام بدهد مورد توبیخ بقیه قرار میگیره، به حسب اونی که در ارتکاز متشرع است در شب عید در حالی که مردم در مشعر هستن کسی بخواد اونجا رحم بکنه بله مورد توبیخ قرار میگیره، مورد بله عتاب بقیه قرار میگیره. این نشون میده که این از امور قطعیات قطعیه است که از شارع به مسلمین رسیده. خب پس یک دلیل میشه اجم بله تسالم این دل اصحاب، تسالم مسلمین البته و نه فقط اصحاب و امامیه، به سیره قطعیه از مسلمین بر این جهت. غیر از این به روایات هم میشه استدلال کرد برای این مطلب، در بعضی از روایات که در ترتیب اعمال ذکر شده در باب 39 بله در باب 39 ابواب ذب روایت سعید اعرج، سعید اعرج عن عدت من اصحابنا عن کلینی از عده از احمد بن محمد از علی بن نعمان از سعید اعرج حدیث 2 باب 39 فی حدیث انه سأل ابا عبد الله علیه السلام عن النساء قال طبف بهن بجمع ثم افز بهن حتی تعتل جمرت العظما فیرمین الجمره فإن لم یکن علیهن ذبحون فلیأخذن من شورهن و یقصرن من ازوارهن. زنها را به منا زنها را که در به مشعر میبرید در همون شب میتوان اونها را ببرید و اونها رم بکنند، در شب دهم رمی جمره عقبه را در شب دهم انجام میدن. اگر قربانی بر اینها نباشد یأخذن من شعورهن، اگر قربانی نداشته باشند اینجا زنها میتوانن به اصطلاح تقصیر بکنن، تقصیر بر زنها جایز است در صورتی که قربانی نداشته باشند. تقریب استدلال اینه که اینجا اخذ از شعر و تقصیر از فار معلق شده است بر اینکه لم یکن علیهن ذبحون. مفهومش این میشه که اگر ذبحی بله در کار باشه در جایی که ذبح در کار هست، وظیفه اینا ذبحه که حج اینا حج تمتع باشه، اینو نمیتونن شب انجام بدن. تعلیق امر به تقصیر در شب بر عدم وجوب ذبح نتیجهش اینه میشه که مفادش این میشه که علی تقدیر وجوب ذبح نباید این انجام بشه. این به این یه روایت. غیر از این روایات دیگه بله در همون باب 39 روایاتی هست که در اون روایات از اون روایات استفاده میشه که اعمال منا ترتیبش به این کیفیته که اول رمی بعد ذبح بعدم حلق. با توجه به این که در رمی و ذبح تقیید به نهار هست، یعنی در شب شب قبل از او نمیتوانن انجام بدن، خب اونها مقید به به نهار یوم العید هستند، در شب برای در فرض اختیار نمیتوانند در شب انجام بدن، ذبح رو در شب یوم العید نمیتونن انجام بدن. اون روایات این مطلب رو دلالت داره اینه. از طرفی اونها هم ببخشید روایات دلالت داره برای این که حل بعد از ذبح، ذبح هم لا یعتبر فی ان یکون فی النهار، یعنی لا یجوز فی لیلت العید. از ذم این دو مقدمه به هم نتیجه گرفته میشه که پس اینم در شب عید برده در شب عید انجام نشه. این بله بچه این روایات در باب 39 مثل روایت بله روایت جمیل همونی که قبلا من شاید به مناسبت بدم خونده شد در بله روایت که در سندش مصعب بن جعفر بغدادی بود، عن جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال تبدا بمنا بالذب قبل الحلق و فی العقیقه بالحلق قبل الذب. غیر از اون روایت بعد اون روایت بله خود همین روایت جمیل که بعداً در قسمت بله در بحث اخلال ان عذرن ان جهلن او نسیانن بعدن قبلن هم به او استدلال شده بود، بعدن هم بحثش میاد. در خود اون روایت جمیل اومده که مردم می اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم النهر، می گفتن که هر کدوم یه جوری سوال میکرد که من بله از روی اشتباه مقدم کردم چیزی را که مؤخر بود جاش. یکی از اون مواردی که ذکر شده اینه که قبل از این که بکنه حلق کرده، در اونجا داره امام صادق علیه السلام متن روایت اینه که جمیل از امام صادق علیه السلام سوال میکنه ان الرجل یزور البیت قبل ان یحلق، امام علیه السلام یه جوابی برای همین مورد سؤال جمیل میده، بعد یه مطلبی را به عنوان قاعده کلی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کنه. اونی که مربوط به خود سؤال او هست که یزور البیت قبل ان یحلق، ما فرمود لا ینبغی الا ان یکون ناسیان، بعد در ادامه این قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نقل میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عطا اوناس یوم النهر فقال بعضهم یا رسول الله اني حلقت قبل ان اذبح فقال بعضهم حلقت قبل ان ارمی فلم یترک شیئا کان ینبغی له ان یؤخر الا قدمه. اینا از موارد این که تعبیر کردن که من قبل از این که این کار انجام بدم، یعنی در حقیقت اون چیزی را که جایگاه اصلی او بعد بود من قبل انجام دادم. این نشون میده که یه این بعد جایگاه اصلی حلق بعد از ذبح و همینطور بعد از رمی. به روایات دیگه در همون باب هست که دلالت بر این جهت داره، حالا ولی اونایی که یه حکم دیگه هم دارن مثل امرار موسی اینا، مثل روایت عمار ثابتی که رجل حلق قبل ان یذبح قال یذبح و یعید موسی لعن الله تعالی یقول، ولی بله حکم دیگه هم دارن، ولی بالاخره نشوندنده این هستن که جایگاه اصلی حلق بعد از ذبح و بعد از رمی. روایات در مجموع برای این مدعا به روایات متعددی می شود استدلال بکنیم. ابرار موسی دارن موسی امره نه او خود همه تیغ دیگه مقصد تیغ 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 امره موسی نه موسی یا یویده یا اون چیزه نه اون اسم برای شخص نیست، اسم برای تیغ و ایناست. امرار موسی اونها چیز کنه بکشونی رو سرش به اون تیغ میگن دیگه مقصد موسی. حالا خودش که نمیگه
اوکی،
حالا اینکه چه کسی انجام میده، خلق خودش شب خودش انجام میداد دیگه، قبلش که مو داشت خودش انجام میداد. این دوباره میخواد بگه موشو که قبلا زده کنه، اونی که قبلا زده فی غیر محلهی زده، الان باید کنه تکرار بکنه، الان که موخه نداره که به جای الان همین مقدار که چیغ رو سرش بکشه. مقصود اینه، کشوندن سر، کشوندن چیغ روی سر، مقصود اینه. حالا کلمه اشرا، کلمه موسی، موسی یعنی تعدید در این جهده، و الا معلومه که اینجا اشاره به همون وسیله خاص هست. خب این بله روایت، یعنی به این روایت میشه استدلال برای این جهت کرد. پس این قسمت که یه لیلتون اید جائز نیست از نظر وقت حلق، لیلت العید جائز نیست، باید از طلوع فجر، از طلوع شمس یوم العید به بعد انجام بشه، در نهار باید انجام بشه، در لیل جائز نیست. این قسمتش با این ادله صافه، به خاطر اینکه ادله وافی برای اثبات این مدعا داریم. اما قسمت بعدی که زمان حلق یوم العید به این معنا که حتما در همین نهار یوم العید واقع بشود و به شب یازدهم نخوره، یا حتی به روز یازدهم و روز دوازدهم هم موکول نشه. یوم العید به این معنا معتبر که هم در به اصطلاح در شب، در روز باید انجام بشه و در شب به شب نخوره و روزهای بعد هم به روزهای بعد هم موکول نشه. آیا این قسمتش دلیل بر این مطلب هست یا دلیل بر این مطلب نیست؟ خب این در این قسمت این محل، یعنی اینجور نیست که مثل قسمت قبلی که واضح بود بلکه مورد تسالم این دل اصحاب بود، اینم واضح باشه، بلکه بله محل اشکال در بعضی از کلمات واقع شده. محل اشکال واقع شده، گفته شده به این که نه، لازم نیست که حتما در لیل، در نهار واقع بشود در مقابل لیل. بله در مقابل لیل نه، ممکنه بگیم که حتی در لیل بعدی هم، یعنی شب یازدهم هم انجام بشه، کافیه. برای اثبات این که باید در نهار یوم العید باشد و در شب جائز نیست، استدلال شده به این که البته نظر مشهور در اینجا همینه، قول مشهور اینه، ولی برای قول مشهور استدلال شده به چند وجه. یک وجه عبارت از اینه که گفته شده به این که خب این از مواردی است که ثابته که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روز این کار را انجام داده، در روز این کار را انجام داده، و از باب وجوب تعصی ما باید اعمال و مناسک حج را به همون ترتیبی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده به همون صورت انجام بدیم. این به اصطلاح وجهی که به او استدلال شده. اشکال شده در این وجه در کلمات مثل کلام مرحوم صاحب ریاض و در بعضی از جاها در عبارت کشف اللسام، در استدلال به وجوب، استدلال به این وجوب تعصی به این که اونچه که در دلیل اومده اینه که خذو عنی مناسککم، اگر ما یه موردی را احراز کردیم که پیامبر به عنوان منسک انجام داد، خب اینجا صغرای خذو عنی مناسککم صادق هست، بر ما لازم هست که مناسک را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اخذ بکنیم. ولی استدلال به این کبرا در محل بس که مثلا در نهال باید واقع بشه، نه در شب. و همینطور در بعضی از مباحث قبلی که مثلا رم را حتما در روز دهم انجام دادن، در روز بعد انجام ندادن، این از جهت صغروی محل اشکاله، چون ممکنه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینو انجام داد، نه به اعتبار اینکه ایغاه و فی النهار از مناسک هست، نه، ذاتش طبیعیش منسکه، ولی به هر حال باید انجام بشه. نوعا افراد سعی میکنن که مثلا اون فرد افضل رو انجام بدن، ممکنه ایغاش در خصوص نهار یوم العید و عدم تأخیرش به روز یازدهم و روز دوازدهم یا حتی به شب از باب عمل به فرد افضل باشه، نه به اعتبار اینکه این خصوصیت داره، ایغای در نهار خصوصیت داره. پس تمسک به دلیل خضوع عن مناسککم در این موارد میشه در حقیقت تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دیگه، اون عنوان منسک رو شما احراز بکن اول، بعد به اون کبرا استدلال بکن. مجرد صدور فعل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت بر منسک بودن هم نمی کنه. و با قطع نظر از خود و اندی مناسک کم هم این که پیامبر اکرم یه فعلی رو انجام داد بر ما لازم نیست که هر کاری که پیامبر انجام داده ما اون رو انجام بدیم، چون افعال پیامبر منقسم به واجب و مستحب، بر ما قسمت مستحباتش که لازم نیست. فعل با قطع نظر از صدور فعل از پیامبر اکرم با قطع نظر از خود و انی مناسککم که دلیل بر وجوب نیست، چون مایست رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم منحصر در واجبان نیست. به ملاحظه خود و انی مناسککم هم که دلیل بر به ملاحظه خضوع عنی مناسککم هم شبهه مساقی دلیل خضوع از روی حساب به این نمیشه استدلال بکنیم. این اشکالی است که در جاهای دیگه در کلمات هست، در مرموهای خویه در اینجا هم همین اشکال را به همین صورت تقریم میکنن که فعل پیام در اینجا شما میخواید به چی استدلال بکنیم؟ به فعل باقت نظر از خضوع عنی مناسککم؟ بله، این که فی حد نفسی دلیل نداره. به ملاحظه خضوع عنی مناسککم بخواید بگید که این فعل لازم الاتباع هست، این مال جاییست که حکم به عنوان منسک، فعل به عنوان منسک انجام داده شد. آیا این اشکال تمام یا تمام نیست؟ قبلا به مناسبت اون بحث‌های قبلی به تمسک به این تأثیر وجوب تأثیر قبلا هم اشاره شده که اون قسمت اول تمامه که استدلال به صدور فعل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با قطع نظر از خود و اندی مناسککم تمام نیست، چون فعل همجور که فرمودن فعل اعم از استحباب و وجوبه، زبان که نداره فعل، چون قابل ما یستر من النبی تقسیم به دو قسم میشه، طبعا مجرد فعل دلال بر وجوب نداره. اما قسمت دوم خود و اندی مناسککم، بله خود و اندی مناسککم، درسته که این بله به ملاحظه این عنوانی که وارد شده در او اینه که خضوع عنی مناسککم، خب اگر پیامبر این فرمایش را پیامبر اکرم فرموده باشه، در مراد از این عبارت هم این جمله اگر جمله رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، به مراد از این جمله هم این باشه که در انجام اعمال شما نگاه بکنید که من چجوری منسک رو انجام میدم، من اجزای حج رو چجور انجام میدم. خود این که پیامبر اومده در مرعا و منظر مردم، از همون اول اگه پیامبر به این عنوان به از طریق بلال و غیر بلال اعلام کرده باشه به مردم که شما بیایید نگاه بکنید اجزای حج رو من چجور انجام میدم، خب اگر یه چنین قولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشته باشه، وقتی که فعلی از افعال را که از اجزای حج در مرعای مردم انجام میده به کیفیت خاصی انجام میده، ظاهر اینه که اون انجام به کیفیت خاص دلالت در جزئیت داره، ظاهر اینه، این که فعلی رو انجام میده در نهار، که پیامبر فرموده که اجزای حج رو بیاید از من بگیرید، کیفیت اتیان رو بیاید از من بگیرید، چه وقتی من رم میکنم، چه وقتی همونطور که اصل رم کردن کجا رو رم میکنم، چه مقدار سنگ میزنم، در این کیفیت، همین که این را در روز انجام میدم، در شب انجام میدم، وقت اتیانم از خصوصیات دیگه. وقتی فرموده که شما مناسک را از من بگیرید، یعنی افعال و خصوصیات را از من بگیرید، در مقام انجام وقتی یک خصوصیتی را ایجاد بکنه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و نفرماید که این لزوم نداره، ظاهر اینه که در مقام بیان دخل این خصوصیت هست. روی این حساب از جهت کبروی اگه ما دلیل خذو عنی مناسککم را قبول کرده باشیم، از جهت صغروی این اشکال وارد نیست که فعل دلالت بر منسک بودن نداره. نه، خود همین تعبیر خذو عنی مناسککم در حقیقت بیان اینه که برای ایجاد افعال حج شما به دست من نگاه بکنید، به کار من نگاه بکنید، به این معناش اینه که اونی که من انجام میدم قرینه عامه بر منسک بودنشه، مگه در جایی که بر خلاف او قائم شده باشه. بله، در استدلال به خذو عنی مناسککم اشکال کبروی وجود داشت، اون که این روایت من حیث سند تمام نیست، چون مثلا روایت عامی هست، سند بحث به طرق امامیه نداره، و غیر از اشکال سندی اشکال دلالی هم وجود داشت که خذو عنی مناسککم، اینی که پیامبر فرمود که یعنی در انجام مناسک اینطور نباشه که شما از پیش خودتون یا از پیش کسی که از گفته کسی که مثل خودتون هست بیایید اعمال را ابداع بکنید و انجام بدید. نه، برای انجام اعمال، برای انجام مناسک نگاه به ما بکنه، از ما مناسک را بگیرید، تعلم از ما بکنید، نه این که از دیگران خودتون بدون تعلم انجام بدید یا یاد بگیرید، نگاه بکنید به دست کسانی که مثل شما هستند و علم به احکام ندارن. این مضمون حدیث اینه. اما این که افعالی رو که من انجام میدهم، هر چی که من انجام میدم شما بر طبق او انجام میدید در حج، این مدلولش این نیست. اشکال در استدلال به خود و عنی مناسککم اشکال کبرویه، نه اشکال صغروی. کبرویه هم چنین یا به خاطر ضعف سنده یا به خاطر همون ضعف من حیث دلاله که مورد نظر اینه، نه چیز دیگه باشه. خب این بله وجه اول که برای وجوب ایقای حل او تقصیر فی نهار لا فی نهار یوم العید، نه در روایات، نه در به اصطلاح نه در روزهای بعدی که باشه، ولی این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این از جهت صغروی این کار رو در روز عید انجام داده، خب این در روایات اومده دیگه، نه تنها گنه از موارد قطعی هست، ولی به جهت اینکه اونی که در ذهن همه هست اینکه پیامبر این کار رو انجام داد، روایات خاصه ای هم داریم که دلالت بر این میکنه که پیامبر اکرم در روز بله پیامبر اکرم این کار رو انجام داده بود. در بله روایت در اون روایت بصری هست که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم النهر یحلق رأسه، روز نهر این کار رو انجام میداد، به صورت این سرش رو سر مبارک رو میتراشید. خب این در وجه اول. وجه دومی که به او استدلال شده بود، استدلال شده اینه که بله در اینجا این از مواردی است که سیره قائم بر این شده، سیره مستمره از زمان نا الی زمان معصومین علیهم السلام بر این مستقر شده که زمان نر زمان حلق را فقط یوم النهر میدانند، در اون روز انجام میدن، به طوری که غیر از او معهود نیست و بلکه ادعا میشه که غیر از او واقع نشده، چون اگر در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یا در زمان معصومین علیهم السلام کسی این کار را میکرد برخلاف او و اگه انجام میداد در غیر یوم النهر باید نقل میشد. خود ائمه علیهم السلام یا اصحاب ائمه کسی این کار را میکرد نقل میشد. حیث اینکه لم ینقل الینا معلوم میشه که رویه عمومی مسلمین و اصحاب ائمه علیهم السلام بر همین تحفظ بر حلق و تحفظ بر یوم النهر بوده، یوم العید بوده. این به اصطلاح وجه دوم که به او استدلال شده. آیا استدلال به این تمام یا تمام نیست؟ ممکن از جهت صغروی در وجود این سیره اشکال بشه. بالاخره اگر هم به صورت طبیعی انجام میشد همه یا جل اصحاب در روز انجام میدادن، ممکنه کسی بگه در شب هم انجام میدادن. اینجور نیست که ما احراز بکنیم که در شب انجام نمیدادن. ملازمه نداره عدم وصول، عدم نقل او در کتب، در روایات با عدم وجودش. ممکنه انجام میشد ولی افرادی که مثلا حتی حاجت عرفیه، اونایی که حاجت عرفیه نداشتن غالبا همون روز انجام میدادن، ولی برای افرادی که نه ضرورن حاجت عرفیه مثلا بر اونها بود، نمیتونستن مثلا این که در روزهای بعد انجام میدادن، نسبت به اونها بلو اضطرار و ضرورت مسخط تکلیف نیست ولی این کارا رو انجام میدادن، ممکنه چنین امری اتفاق میافتاد. مجرد عدم نقل دلیل بر عدم تحقق نیست. به این شبهه مطلب رو ایجاد میکنه که اون چی که لازم هست حلق در ایام تشریق مثلا هست، از خود یوم العید طلوع شمس شروع میشه تا آخر ایام تشریق، ولی عادتا افراد دایی بر این دارن که زودتر انجام بدن از اون احرام خارج بشن. ولی اگه که انجام ندن به اصطلاح یه انگیزه دیگه ای عقلایی داشته باشه که حاجت عرفی حساب بشه ولو ضرورت، او هم تأخیر میانداخت، نه اینا ممکنه اتفاق افتاده این تأخیر ولی به ما نقل نشده. وجه دیگه ای که به او استدلال شده برای اینکه فقط در یوم النهر یا ملعید حلق و تقصیر جائز هست، به بعد از یا ملعید کشیده تأخیر به بعد از یا ملعید جائز نیست. حتی لیله هادی عشر روز شب یازدهم هم کافی نیست. استدلال به روایاتی مثل روایت محمد ابن همران که در او این مطلب اومده که در یوم العید تمام محرمات احرام برخواد بر متمتع حلال می شود الا تیبه و نساء، قبلا اشاره شده. خب این تعبیر که در بله روایات اومده در در باب 14 باب حلق و تقصیر روایات اونجا اومده که تفصیل دادن اون روایات بین متمتع و غیر متمتع. در ببخشید باب 13 و باب 14 در این روایات تفصیل داده شده بین متمتع و غیر متمتع. در باب 13 اومده که متمتع در یوم العید اگر حلق و تقصیر بکنه از محرمات احرام بر او حلال میشه، ولی غیر متمتع، بله غیر متمتع، این در یوم العید حتی تیب هم بر او حلال میشه، به خاطر اینکه قبلا انجام دادن، قبلا این به اصطلاح قبلا طواف سعی رو قبلا انجام میده، چون غیر متمتع میتواند قبل از وقوفین هم طواف سعی رو انجام بده. خب طواف سعی رو که از قبل انجام داده، حلق هم که روز عید میکنه، طبعا تمام محرمات حتی تیب بر او حلال میشه. ولی متمتع چون طواف نسا رو، طواف سعی رو انجام نمیده در روز عید، فقط با در روز عید بر او حلال میشود غیر از تیب و نسا، چون تیبش به خاطر طواف سعی میمونه. و در اون باب روایاتی در همون باب 13 و 14 برای تفصیل بین اینه. روایت محمد ابن همران در باب 14، حدیث اول باب 14 که محمد ابن حسن به اسناد یعنی موسی بن قاسم عبدالرحمن، همون عبدالرحمن ابن ابی نجران به حضرت هم بحثی قبلا بوده، ان محمد ابن همران قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الحاج غیر المتمتع یوم النهر ما یحل له، قال کل شیء الا النساء، و عن المتمتع ما یحل له یوم النهر قال کل شیء الا الطیب و النساء. این بله مثل این روایته. یا بله محمد اشکال نداره، محمد ابن همران اشکال نداره، بله نه دیگه اون از اونجا مشکل نداره، اون قبلش که عبدالرحمن، که بنابراین که موسی بن قاسم از عبدالرحمن که نقل میکنه عبدالرحمن نبی نجام باشه، روایت من حسنان اشکال مانعی نداره. وقت این اشکال چیز اینه که تقریب استدلال اینه که در اینجا گفته شده به این که یوم النهر حلیت از جمیع محرمات احرام پیدا میشه. اگر حلق فقط مال یوم النهر نبود، مال یوم العید نبود، فقط مال یوم العید نبود، روز دوازدهم، روز یازدهم هم روز حلق بود، پس بر متمتع اینطور نیست که هم بر متمتع این یوم النهر حلیت پیدا بشه. بر متمتع این یوم النهر نه، متمتع ممکنه یوم النهر براش حلیت از جمعی پیدا بشه، ممکنه غیر از تیب و نسا، ممکنه روز یازده هم، ممکنه روز دوازده هم. چون در اینجا تحلل از غیر تیب و نسا را معلق کرده است بر یوم النهر، یوم العید، این نشون میده که و از خارج هم میدانیم که این تحلل هم لا یحصل الا بالحلق، لا یحصل الا بالحلق، تحلل از غیر تیب و نسا لا یحصل الا بغیر الا بالحلق، از این معلوم میشه که پس زمان حلق خصوص یوم النهر، به الا اگه یوم النهر نبود، خصوصیت نداشت یوم النهر، ایام دیگه بود، این تحلل محقق نمیشه. این استدلالی است، این بچه سومی که به او استدلال شده. آیا این وجه سوم تمام یا نه؟ قبلا در مناسبت اون بحث ذبح و اینها اشکال شده بود در این استدلال که این بله این مقدار از استدلال تمام نیست، چون اون چی که در این روایت هست اینه که در روز نر به خاطر حلق حلیت پیدا میشه، اما این که به خاطر حلق کردن متمتع حلیت پیدا میشه، آیا از باب اینه که محل محددش خصوص حلی خصوص یوم العیده، یا اینکه نه به خاطر اینکه غالب الناس در روز عید این کار رو انجام میدن، اصلا داعیه اقلایی برای همه متمتعین اینه که همون روز عید این کار رو انجام بده، هر کی میخواد اصلا زودتر انجام بده، به غروب هم نرسه، در همون قسمت نصف اول روز هم انجام بده. این که بله این روایت دلالت میکنه بر این که حلق در روز عید اتفاق میفته، ولی وجه اتفاق افتادن حلق در روز عید آیا مقید بودن زمانشه یا به خاطر دایی هست یا استحبابشه، با همه اینا سازگاری داره، روی حساب استدلال به این روایت میشه.